بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در مسئله ششم سه تا فرع را امام متذکر شدن. فرع اول را دیروز گفتیم و آن این است که صرف عقد با علم به حرمت موجب تحقق شبهه ای که ادار اطل الحد باشد و حد را ساقط کند نمی شود، خلافاً لابو حنیفه که گفته بود عقد کافیه. او را توضیح دادیم. فرع دومی که امام مطرح فرمودن این است در سقوط حد یا ثبوت حد، هر دو فرقی نمی کند، که مسئله اجماعی باشد یا مسئله اختلافی باشد. گاهی مسئله اجماعی است، ازدواج با حرام است مطلقا، هیچ کس هم نظری ندارد خلاف او. خب اگر کسی فحشایی در این مورد انجام داد یقینا حد ثابت است، معلومه. اما گاهی مسئله اختلافیه، مسئله اختلافی است. سلام علیکم. مثل این که آیا محرمیتی که با رضا تحقق پیدا می کند 10 بار شیر خوردن پی در پی است یا 15 بار؟ 10 بار است یا 15 بار؟ خب اگر کسی معتقد است که با 10 نوبت پی در پی شیر خوردن محرمیت ایجاد میشه، حالا در اینجا فرد دیگر نظرش این است که با 15 مرتبه پی در پی رضا حاصل میشه، حالا این آقایی که میگوید 15 مرتبه، 10 مرتبه شیر خورده است، بعد همین نفر ازدواج کرده است، از نظر او مانعی ندارد، محرمیت ایجاد نشده، رضا از نظر او حد ساقط است، چون اجتهادش اینه یا تقلیدش. و اما اگر کسی معتقد است که با 10 مرتبه رضا محرمیت حاصل می شود و در این حال این چنین اقدامی کرد، حالا تقلیدن یا اجتهادن می گوید با 10 مرتبه رضا محرمیت حاصل می شه، این کار او موجب ثبوت حد می شود. پس مسئله اختلافی باشد یا مسئله اتفاقی و اجماعی باشد، در اصل ثبوت حد یا سقوط حد فرقی نمی کند. اگر کسی اجتهادن کاری را حلال می داند یا تقلیدن، برای او زنا محسوب نمی شود و حد ساقطه. اینم فرع دوم. دلیلش اینه که خلاصه مواردی که حجت شرعی قائم شد ما تابع حجتیم، ولو این که در واقع حجت ما خلاف باشد، ولی با وجود حجت شرعی شبهه تحقق پیدا میکنه. فرع سوم در این مسئله این است که اگر آقای حاکم قاضی با متهم از نظر اجتهاد یا تقلید نظرات مختلفی دارد، قاضی نظر اجتهادی یا تقلیدیش یه چیزه، آقای متهم نظر اجتهادی یا تقلیدی اش شیء دیگری است و مطلب دیگری است. مثلا متهم نظرش تقلیدن یا اجتهادن این است که رضا با 10 مرتبه پی در پی حاصل می شود و این کار انجام شده، این آقای متهم با مرضعه خودش یا با خواهر رضاییش رفته چیکار کرده؟ فحشا انجام داده است، عقد کرده او را. این نظر متهم است. اما نظر قاضی این است که نخیر، با 10 مرتبه شیرخوارگی محرمیت حاصل نمیشه، باید 15 مرتبه پی در پی باشد. حالا متهم را آورده ان پیش قاضی، متهم از نظر خودش طبق اجتهاد یا تقلید خودش واقعا حد بر او ثابته، اما از نظر اجتهاد قاضی حدی در کار نیست. حرف اینه، در این فرع سوم حرف اینه، این قاضی که اجتهادش اینجوری هست میتواند برای این متهم حد جاری کند یا نه؟ میتواند حد جاری کند یا نه؟ حالا مسئله برعکس هم باشد، اینطور اینجای این مسئله که ما فرض کردیم از نظر قاضی حدی نیست چون محرمیتی به نظر او نیست، از نظر متهم حد هست، این اختلاف اینجوریه. حالا اختلاف را شما برعکس کنید، از نظر قاضی اجتهادن یا تقلیدن حد ثابته و از نظر آقای متهم اجتهادن یا تقلیدن حدی نیست، آیا اینجا حاکم میتواند حد جاری کنه یا نمیتواند حد جاری کند؟ یقینا اینجا حق نداره، حق ندارد حد جاری بکنه. چرا؟ چون دقیق این از مواردی است که شبهه است و شبهه در اینجا چون وجود دارد بنابراین حد ساقطه. به تعبیر دیگر آنچه که دیگه مهمترین در شبهه، اون قولی که از همه با احتیاط نزدیکتر بود این بود که حجت داشته باشه، این آقا بر اساس حجت کار کرده لذا قاضی حق ندارد حد جاری کنه، و همچنین قاضی باید طبق حجت حد جاری بکند. اجرای حد کار قاضیه، عمل قاضیست، باید عملش طبق حجت باشد. اگر اجتهادش این است که این حد ندارد، حق ندارد که حد جاری بکنه. پس بنابراین قاضی اگر نظرش فرق داشت با متهم، اجرای حد مشکله. میفرماید ولو خالف اجتهاد الوالی لاجتهاد المرتکب متهم، و قال الوالی والی قائل به عدم حرمت اگر اینجوری است فهل له اجراء الحد، حق دارد اجراء حد بکند یا نه؟ خودش قائل به حرمت نیست. الاشبه و الثانی، یعنی اجرای حد ندارد. چرا؟ چون اجرای حد عمل قاضیه، عمل قاضی باید طبق حجت باشد، اجتهادن یا تقلیدن حجت ندارد. چون حجت ندارد حق ندارد اجرای حد کند. امام می‌فرماید کما انه لو کان بالعکس، اگر بالعکس باشه، یعنی به نظر قاضی حد هست، به نظر متهم حدی نیست، اینجا هم لا حد علیه. چرا؟ چون کار متهم طبق حجت بوده است، اگر طبق حجت عمل کرده ولو با نظر قاضی متفاوت است، حق ندارد که قاضی اجرای حد بکنه. این مسئله ششم. مسئله هفتم، میفرمان یسقط الحد فی کل موضع یتوهم الحل، در هر جایی که شبهه حلیت باشد و توهم حلیت باشد حد ساقطه. مثلا می فرماید کمن وجد علی فراشه امرأة فتوهم انها زوجته فوتها، وارد خانه شد دید تو بسترش زنی است، فکر کرد که خانم خودشه، ترتیبش رو داد، بعد معلوم شد که خانم خودش نبود. اینجا موارد توهم حل است، لذا حد ثابت. حالا مورد دیگر میفرماد فلو تشبهت امرأتون نفسها به زوجه فوتعها فعلیها الحد دون واتعها، یک کسی خودشو شبیه زن اون مرده در آورد، اونم اشتباه کرد، خلاصه کار انجام داد. این خانمی که میداند واقعیت چیست باید حد بخوره، چون نسبت به او شبهه وجود ندارد، اما نسبت به این مرد شبهه وجود دارد، چون فکر میکرده خانم خودشه. مرد حد نمیخوره. و فی روایت، میفرماید در یک روایتی آمده است که علیه الحد جهرن و علیه سرن، گفتن حد این زنه را علنی جاری کنن، حد مرد را پنهانی جاری کنن، و هیه ضعیفتون غیر معولن علیها، این روایت روایت ضعیفی است، قابل اعتماد نیست. این روایت روایتی است که شیخ طوسی به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن بعض اصحابه عن ابراهیم ابن محمد ثقفی عن ابراهیم ابن یحیای دوری عن هشام ابن بشیر عن ابی بشیر عن ابی رو عن امرأتن، روایت این است که زنی خودش را شبیه کرد به امتن، به کنیز فلان مرد، خودش را یک جوری آرایش کرد شبیه کنیز مردی قرار داد. و ذالک لیلن، این کار در شب بود، فواقعها، این مرد با این زنه ای که خودش درست کرده بود مواقعه کرد، و هو یرا انها جاریتو، این مرد نظرش این بود این کنیزشه. فرفع الی عمر، قضیه را به برای عمر نقل کردن، مطلب رو پیش او بردن برای قضاوت. فارسل الی علی علیه السلام، عمر فرستاد پیام داد به علی ابن ابی طالب علیه السلام که اینجا چیکار کنی. فقال، حضرت فرمودن اضرب الرجل حدا فی السر واضرب المرأه حدا فی العلانیه. حضرت فرمودن مرد را پنهانی حد بزنید، زن را علنی حد بزنید. خب حالا این روایت آمده، پس مضمون این روایت این است که زنم حد دارد مردم حد دارد، منتها فرقش اینه که مرد را پنهانی یه جای مخفیانه و زن را آشکار حد بزنه. این روایت مضمونش اینه، بلکه سریعه. بله، حالا این روایت آمده، این روایت اولا فرمود ان بعض اصحابه، سند ارسال دارد، روایت مرسل است، قابل اعتماد نیست. این ابراهیم ابن یحیای دوری و بقیه هشام ابن بشیر و امثال اینها، اینها هم مجهول الحالن، لذا روایت از نظر سند مرسل است یک، راویان مجهولی دارد دو، سند ضعیفه. ثانیاً به این روایت از علما فقط یک نفر عمل کرده، هیچ یک از علما بر طبق این روایت فتوا نداده، لذا اعراض کردن اصحاب از عمل به این روایت و اعراض موجب ضعف و وهن است، لذا این روایت ضعیف است و قابل عمل نیست. بعضی از علما این کلام امیرالمؤمنین علیه السلام را یک توجیه کردن که این توجیه هم با قواعد سازش داشته باشد هم به روایت عمل کرده باشد. گفته دارا روایت دور نیندازیم که کعلم یکن بشود، ولی روایتی که بر خلاف قواعد است تفسیر و توجیهش کنی. گفتن حالا چی تو توجیه کنی؟ گفتن از طرف زن که معلوم از زناست، اون که حد بخورد علانیتا، بله؟ باید طائفت من الناس حد را مشاهده کنه. در رابطه با حد زن که مشکلی ندارد، طبق قاعده است، طبق فتواست، زنا از طرف او محقق است، حد باید بخوره، از طرف زن مشکلی ندارد. مشکل در طرف مرد است که عزت فرمود اضرب الرجل الحد فی السر. این بزرگی که این جمله را توجیه کردن، اینجور توجیه کردن، فرمودن بعضی موارد جوسازی می شود دیگه، آقا زنا کردن، چنین کردن، چنان کردن، کسی نیست جلوشونو بگیره. حضرت برای این که نگن که خب حالا سی هیچی بی هیچی طرف مد هیچی بی هیچی، فرمودم ببنینش پنهان و نمیخواه حدش بزنین، ولی ببنین بگین اینه بگین زدیم اینا چی کار دارین، نزنین چون حد که ندارد، ولی به خاطر اینکه جو بخوابد و سرصدایی نشود و نگن چرا چنین و چرا چنان، پنهانی بگین اینه پنهانیه شلاقش زدیم. ولی اون زن که از طرف او علنی فساد صورت گرفته است، او را علانیتن حد بزنید. بعضی آمدن این توجیه را کردن، توجیهش بد توجیه نیست را کلان توجیهش، ولی با توجه به ضعف روایت نیازی به چنین توجیهی وجود نداره. این روایت قابل عمل نیست. این مطلب ایشان که اینجور توجیه کردن، فرمودن که اولا که این جو بخوابد اینجوری میشه، و ثانیا هر کسی چشماش نبنده بگه ما شبهه داشتیم بعد هر کاری خواست بکند، بله بترسانن که نخیر، ممکنه اونجا این که فکر کنید شبهه است جلوتونه بگیرن، به این مفتی قضیه حل نشود. مرحوم آیت الله فاضل رحمت الله علیه در ذیل توضیح این کلام امام رحمت الله علیه بحثی را مطرح کردن و آن این است: ما یه بحثی داریم، الکفار یعاقبون علی الفروع کما انهم یعاقبون علی الاصول، چنان که نسبت به توحید و معرفت الله و نبوت و اینها کفار مجازات میشوند و مؤاخذه میشوند، نسبت به فروع هم مؤاخذه میشوند. یعنی همون طور که میگن چرا نبوت پیغمبر اسلام را قبول نکردی، ازش سوال میکنن چرا نماز نخوندی، چرا روزه نگرفتی. الکفار یعاقبون علی الفروع کما انهم یعاقبون علی الاصول. خب حالا این مطلب توی اصول اینا آقایان به طور جد گفتن. خب یکی از مسائل فرعی اینه، در نکاح عقد شرعی لازم است، عقد شرعی لازمه. خب کفار که عقد شرعی نمیخوانه، کفار که عقد شرعی نمیخوانه، یهودیست مسیحیست زردشتیست، اینا که عقد شرعی نمیخوانه، بنابراین فی الواقع نکاحشون نکاح نیست. اگر نکاحشون بله، حالا ما بر طبق بعد جواب میدیم، به ظاهر شریعت که نکاح نکاح نیست دیگه، عقد شرعی نخواندن، ایجاب و قبول شرعی ندارن، اگر اینجورت پس باید زنا باشن، اگر زنا باشد باید چکار بخورن؟ حد بخورن. آیا این حرف درسته یا درست نیست؟ میشه این حرف رو گفت که کفار ولو اینکه زندگی عادی رسمی معمولیشون رو انجام میدهن، لذا به همین کاره معمولیشون هر روز باید حد بخورن یا نه؟ روایت دارد که فرمود لکل قوم نکاح، لکل قوم نکاحون. حالا این روایت از پیغمبر خدمت رو نقل میکنیم، ولی در اینجا یک بحثی هست، اون قاعده الزام است. این قاعده الزام هم به درد ما در مواردی میخوره، اما در این حال در چنین موضوعی پیغمبر فرمودن لکل فرقت نکاحون، هر مذهبی، هر دینی، هر ملیتی نکاحی دارد، اگر بر طبق همان قرار خودشان کار را انجام دادن، این کار مباح است برای اونها و صفاح نیست، و اگر بر خلاف مقررات خودشان عمل کردن صفاح است و باید مجازات شرعی بشود. پس این مطلب، کفار اگر طبق نکاح و برنامه عادی و معمولی خودشون عمل بکنن مشکلی ندارد، یعنی همون نکاح حساب میشه. لذا اگر زن و مرد کافر مسلمان شدن، هر دوتاشون مسلمان شدن، دیگه نمیگن از هم جدا بشید فلان اینا، اینجوری چیزی نیست، نکاحشان ادامه پیدا میکند. پس بنابر این کفار در این جهت فرقی نمی کنند. کل قوم، امام صادق علیه السلام فرمودند کل قوم یعرفون النکاح من الصفا فنکاحهم جائز. هر گروهی که زنا و نکاح رو با هم فرق میگذارن، اینا دو چیزه، نکاحشون امضا شده شرعی است. یا پیغمبر فرمودن لکل قوم نکاحن، بنابر این قبول و قابل عمل است.
مسلمان شدن همون نکاح خودشون کافی یا بعد
نباید دیگه نکاح جدیدی رو میخواد؟ یک مطلبی که در اینجا وجود دارد در مسئله هشتم فرمودن، ولی فکر میکنم این چای که آمد دلیل حاکم است دیگه، ولی باید تعطیل بشه.